پس از خواندن فهرست فوق، احتمالاً احساس کردید که شما هم به گونه ای در یکی از این حالات قرار می گیرید. تجربه شما از دنیا با این حالات در ارتباط است. شرط می بندم که در نظر شما خیلی ها مشمول این اقدام می شوند. امیدوارم با خواندن این فهرست متوجه شده باشید که آنها چرا دنیا را این گونه احساس می کنند. وقتی قانون دوم زندگی را تصدیق می کنید، از نقش قربانی خارج می شوید. به این می ماند که به تنهایی در اتومبیل در حال حرکتی نشسته اید. توان رانندگی ندارید، اما بروز حادثه ای را انتظار نمی کشید. آگاهانه فرمان را در دست بگیرید. هدفمند و فعالانه آنچه را می خواهید تجربه کنید. به جای آنچه نمی خواهید، به آنچه می خواهید فکر کنید. در اینجا لحظه ای مکس می کنم تا درباره نکته ای که در فصل یک بحث کردم توضیح بیشتری بدهم. اگر به این نتیجه برسید که نمی توانید یک انتخاب کننده باشید، باید بدانید که حتی انتخاب نکردن هم خود یک انتخاب است. بنابراین نمی توانید بگویید فیلیپ، من این مسئولیت انتخاب نتایج را نمی خواهم. کاش این را به من نگفته بودی. بسیار خوب، اما من به شما می گویم. از آن گذشته، این قانون مدت‌ها قبل از شما به همین شکل وجود داشته است. من تنها شما را از وجود آن آگاه می‌کنم تا بتوانید از این آگاهی به تجربه متفاوتی در زندگی خود برسید. درک این واقعیت که امکان انتخاب ندارید به این معناست که همه روزه با هر رفتار و اندیشه شما اقدام به انتخاب‌هایی می‌کنید که تجربیات لحظه به لحظه یا همه روزه شما را رقم می‌زنند. طبق تعریف، وقتی چیزی را تغییر می دهید، کاری می کنید که قبلاً انجام نداده اید. به قلمرو جدیدی وارد می شوید. بخشی از زندگی معمول و متعارف شما نیست. در نتیجه ممکن است در همان شروع از آن خوشتان نیاید. این طبیعت انسان است که کارهای جدید و بدیع را دوست نداشته باشد. اما با عزم جزم و با آگاهی می توانید بر این واقعیت انسانی چیره شوید. به طرزی آگاهانه بخواهید که در زندگی تجربه های جدید کسب کنید. به یاد ندارم که با گفتن نه روزگارم سرشارتر و یا کیفیت زندگیم بهتر شده باشد. اما بارها گفتم باشد، خوب، حتما و زندگیم سرشارتر شد. چه در دیدن فیلمی که فکر نمی کردم از آن خوشم بیاید، چه در مورد رفتن به کالج، به این نتیجه رسیدم که هرگاه مشتاق و علاقمند بودم در شرایط بهتری قرار گرفتم، اما هرگز در شرایط خستگی، بیحالی و انتقاد به جای نرسیدم. با روحیه مثبت با مسائل زندگی برخورد کنید. این البته بدان معنا نیست که در صورت نیاز انتقاد نکنید و یا تن به ریسک‌های نامعقول بدهید. اگر کسی به شما گفت بیا کوکائین را امتحان کن عالی است، مسلماً قبول نمی‌کنید. این روحیه مورد اشاره من نیست. به آنها بگویید بروند کار خودشان را بکنند. اما شما متوجه منظور من هستید. از افسردگی و خمودگی بیرون بیایید. اوج بگیرید. به فرازها برسید و از آنجا دنیایتان را سیاحت کنید. به احتمال زیاد غرق در شگفتی می شوید. هر چه زمان بیشتری را به زندگی پرتعلم و بیمنطق اختصاص بدهید، بیرون آمدن از آن دشوارتر می شود و ایجاد یک زندگی متفاوت سخت‌تر می گردد. گاه لازم است که یک باره و یک جا به این مهم تن در دهید. جنی. چند سال پیش در یکی از سمینارهای من زنی شرکت کرده بود که در کودکی و اوایل نوجوانی از سوی پدر بزرگش مورد بدرفتاری جنسی واقع شده بود. وقتی با هم ملاقات کردیم 50 ساله بود. 30 سال از ازدواجش می گذشت و با این حال هنوز خودش را آلوده، نالایق و زنی می پنداشت که شایسته شوهرش نیست. این زن گریه کنان می گفت هر بار در آینه نگاه می کند از خودش بدش می آید. می گفت گاه به قدری از خودش متنفر می شود که بازو یا ساق پایش را با تیغ مجروح می کند یا چاقوی داغ را روی بدنش می گذارد. در تمام مدت زندگی زناشویی نتوانسته بود با شوهرش صمیمی شود. در نظر او اقدام جنسی عملی کثیف و پست بود. تأثیر رفتار گذشته پدر بزرگش روی او به قدری شدید بود که هر وقت به یاد او می افتاد و یا اصولاً هرگاه به مردی فکر می کرد خاطرات تلخ گذشته در او زنده می شدند. هر بار شوهرش به او نزدیک می شد احساس دل به هم خوردگی شدید پیدا می کرد. با آنکه شوهرش او را دوست داشت و با او شکیبایی به خرج می داد، جنی احساس می کرد پدر بزرگش داغ ننگی بر او نهاده است. البته وقتی خوب فکر می کرد قبول داشت که اقدام جنسی هدیه گرانبهای عشق است. اعتماد و اطمینان نیست که زن و مرد در آن سهیم می شوند. اما وقتی به ته دل خود رجوع می کرد به این نتیجه می رسید که پدر بزرگش به او خیانت کرده است. هرچه بیشتر می خواست این تعلم و احساس گناه را پنهان کند نمایان تر می شد و زندگی زناشویی و تصویر ذهنیش را مسموم می کرد. برای او روبرو شدن با این مسئله دشوار بود و با آنکه پدر بزرگش مدتها قبل مرده بود حتی نمی توانست به او فکر کند. به یاد زمانی افتاد که موضوع را با مادرش در میان گذاشته بود. مادرش خشمگین شده بود و او را به خاطر کج خیالی و بداندیشی نسبت به پدر بزرگ مهربانش مجازات کرده بود. جنی ترسیده تنها و بی آنکه کسی را داشته باشد که به او مراجعه کند به درون خود پناه برده و عذاب کشیده بود. به این نتیجه رسیده بود که یک دختر بد باید عذاب بکشد. جنی خودش را کثیف می‌پنداشت و معتقد بود که همیشه کثیف باقی خواهد ماند. نگران بود که دیگران هم متوجه خباثت او بشوند. متقاعد بود کارهای بدی انجام داده است. از خودش بدش می‌آمد و در مقام انتقاد از خیش بود. جنی می گفت احساس می کند در اتاق سرد و تاریکی محبوس شده است. خودش را حقیر و تنها می پنداشت. می ترسید. از آنجا که او به جای پدر بزرگش رنج کشیده بود، فکر می کرد که حتما من آدم بدی بودم. در مراسم خاکسپاری پدر بزرگش کشیش گفته بود که مرد خوب و شایسته ای از میان رفته است. جنی نزدیک بود فریاد بکشد نه نه این حقیقت ندارد، او مرا آزار داد. اما نه در آن موقعیت و نه در سایر اوقات زندگیش حرفی نزد. سکوت اختیار کرد تا با خود و با احساس گناهش تنها باشد. تنها نقطه روشن این ماجرا این بود که جنی میخواست از آن اتاق سرد و تاریک بیرون بیاید. میدانست که دیوارهای میان او و شوهرش وجود دارد و او از این دیوارها متنفر بود. در جریان سمینار که 6 روز طول کشید به جنی تفهیم کردم که پدر بزرگش که به راستی مردی بیمار و کثیف بوده هنوز از درون گورش او را کنترل می کند. برای جنی پذیرفتن این مطلب و برخورد با آن بسیار دشوار بود. به مرور و با تلاش زیاد جنی به تدریج به برخی از رفتارهای نامناسبش غلبه کرد. ماجراهای دوران کودکیش حالت انکار پیدا کرده بود و جنی حاضر نبود آنها را تصدیق کند. او فعالیت جنسی را به طور کامل از زندگیش خارج کرده بود. جنی زنی زیبا و جذاب بود. خودش را زن قدرتمندی معرفی کرده بود. هر کس با مشکل عاطفی روبرو می شد به سراغ او می آمد. صخره‌ای بود که دیگران برای نجات خود دستهایشان را به او بند می کردند. او در واقع نقابی بر چهره زده بود تا چهره واقعیش دیده نشود. غلبه بر رخوت و بیحالیش احتمالاً مهمترین کاری بود که باید انجام می گرفت. در سمینار موضوع مسائل دوران کودکی او را فلج کرده بود. اما جنی حالا به این نتیجه رسید که باید کاری صورت دهد. جنی باید از اتاق سرد و تاریک ساخته تصوراتش بیرون می آمد و به دالانی به واقع تاریک و هولنگیز قدم می گذاشت و از آن عبور می کرد. آن هم نه همراه با دیگران که تک و تنها. جنی به تدریج متوجه شد که قدرتش را تفویض کرده است. به پدر بزرگش اجازه داده که او و زندگی زناشویش را کنترل کند. هر روز که گذشت جنی بیشتر به این نتیجه رسید که تقصیری به گردن او نبوده است. مشکل جنی این بود که در اسارت بلند مدت زندان تعلم همه امیدش را از دست داده بود. سرش را پایین می انداخت و می گریست. ضعیف، کوچک و تنها به نظر می رسید. به طوری که دلم می خواست دستهایم را روی شانه هایش بگذارم و در مقام دلداری او حرفی بزنم. اما عقل حکم می کرد که چنین کاری نکنم. جنی برای رهایی از دشواری بزرگ خود و برای نجات از زندان احساسی که با آن روبرو بود، باید روی پای خودش می ایستاد. باید روی قدرت خودش حساب می کرد. باید راه خودش را می گشود. باید اعلام می کرد که دیگر قربانی پدر بزرگش نیست. در پایان یکی از صحبت‌هایمان این سوالات را با او در میان گذاشتم. اگر تو سزاوار آن بودی و بهتر بگویم حالا سزاوار آن باشی، چه میگویی؟ اگر اشتباه کنی و تقصیر تو نباشد چه میگویی؟ اگر بفهمی مادرت ضعیف‌تر از آن بود که از تو حمایت کند چه میگویی؟ اگر هنوز هم آنقدرها دیر نشده باشد، اگر هنوز بتوانی تغییر کنی چه میگویی؟ آیا فکر کرده ای که این تو هستی و نه پدر بزرگت که خودت را در این زندان محبوس کرده ای؟ آیا فکر کرده ای درهای آن اتاق تاریک و سرد از داخل قفل شده اند؟ آیا اگر بگویم برای آزاد شدن چه باید بکنی، هرقدر راه پیشنهادی من هول انگیز باشد آن را قبول میکنی؟ این سوالات البته او را ناراحت کرد. با این حال احساس کردم نشانه هایی از امید در دلش زنده شد. شاید حقیقت به وجودش راه پیدا کرده بود. باید این احتمال را می پذیرفت که خود او درهای زندان را به رویش بسته بود و او بود که باید آن را می گشود. پیشنهاد من به او این بود که احساساتش را بپذیرد و از آنجا به افتخار برسد. جنی 6 روز تمام با چنگ و دندان در دفاع از خود جنگید. روزهای سختی را پشت سر گذاشت. در دیوار زندانش پنجره ای گشوده بود. دعا می کردم این پنجره را نبندد. سوال بعدی من بسیار مهم بود. آیا از شرایط موجود خسته شده ای؟ آیا آنقدر خسته شده ای که بخواهی برای حمایت از خود روی پایت بایستی و اعلام کنی که این حق توست که زندگی بهتری داشته باشی؟ آیا حاضری با همه مشکلات ناشی از آن روبرو شوی؟ جنی می لرزید و می گریست. اشک بر گونه هایش می ریخت. بدون اینکه حتی بداند از مردی که با توجه به توضیحات جنی شبیه پدر بزرگش بود خواستم به من کمک کند. تا حد امکان او را شبیه پدر بزرگش در آوردم. و بار دیگر بیان که جنی بداند او را در اتاقی که با جنیم قرار ملاقات داشتم قرار دادم. درست پشت سر جنی بود. حالا به جنی گفتم اگر به راستی از این وضع خسته شده ای، اگر دیگر نمی خواهی حتی 1 دقیقه در زندان به سر ببری، همین حالا به او بگو که با تو چه کرده است. و بعد او رو متوجه مردی که پشت سرش ایستاده بود کردم. برایم دشوار است که حرفهای نشأت گرفته از 30 سال رنج و مهنت را برایتان توضیح دهم. جنی گفت لعنتی، حرامزاده، من دختر بچه کوچکی بودم، تو قلبم را شکستی و عفتم را لکه دار کردی، تو خوک کثیف و بزدلی هستی، من خودم و وجودم را از تو پس میگیرم، من به روی تو توف میاندازم، دیگر نمیتوانی مرا رنج بدهی، دیگر نمیتوانی روی من اثر بگذاری، دیگر نمیتوانی مرا در زندان اسیر کنی، دیگر احساس نمی کنم که زن ناشایسته ای هستم، این تویی که بد هستی نه من. من بد نیستم. آیا صدای من را میشنوی؟ تو بد هستی نه من. آیا صدایم را میشنوی؟ مدت هاست که بهای سنگینی میپردازم. خدای من، به قدر کافی رنج کشیده ام. من زن خوب و پاکی هستم. او خوشبختی جنی را گرفته بود. اجازه نداده بود از ازدواجش لذت ببرد. او شأن و منزلت جنی را گرفته بود. او را از خودش ربوده بود. حالا دست کم جنی به این حقایق اشاره داشت و مسئولیت ناراحتیش را به دوش کسی که شایسته آن بود انداخته بود. جنی به این نتیجه رسید که تصمیم گیری درباره رفتار پدر بزرگش با اوست. به این نتیجه رسید که دیگر به خودش احساس گناه ندهد. در آن جلسه به نقطه قوت دیگری از جنی پی بردم. جنی در پایان همان چند دقیقه بحرانی پدر بزرگش را بخشید. نه به این دلیل که برای او کاری کرده باشد، بلکه به این دلیل که به خودش خدمت کرده باشد. او را بخشید تا دست و پایش را از بند آزاد کند. جنی ریسک را پذیرفت به این دلیل که به راستی آماده تغییر کردن بود. او ریسک را پذیرفت زیرا چیزی نداشت که آن را از دست بدهد. او به حد مطلوب آمادگی برای تغییر رسیده بود. در جایگاه واقعی خود می گفت من زن خوب و پاکی هستم. این ماجرا مربوط به 10 سال قبل است. اما موضوع به همینجا ختم نمی شود. چندی پیش جنی به من زنگ زد. شوهرش در اثر یک بیماری ناگهانی فوت کرده بود. جنی می گفت در شب مرگش به یکدیگر قول داده بودند تا او به من زنگ بزند و تشکر کند. در اتاق بیمارستان آخرین حرفهایشان را به هم زده بودند. شوهرش از او به خاطر اینکه زندگیش را با او سهیم شده بود تشکر کرده بود. به او گفته بود از اینکه از اتاق سرد و تاریکت بیرون آمدی متشکرم. این 10 سال آخر زندگی که با هم گذراندیم به اندازه 30 سال انتظار ارزشمند بود. همه اینها از زمانی شروع شد که جنی به این نتیجه رسید که هرگز دیر نیست. به این نتیجه رسید که شایسته چیزی به مراتب بیش از این هاست و دیگر حاضر نیست به راحتی از آنچه شایسته اوست بگذرد. این من نبودم که به تشکر احتیاج داشتم. جنی بود که باید از او تشکر می شد. جنی با رعایت قانون شماره 2 می توانید سرنوشت خود را رقم بزنید، زندگیش را بازیافت. تا شما چه کنید؟